اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی، شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. سعادتمندیم که بار دیگر در شب آفتابی رادیو اقتصاد همراه شما باشیم. چهارم اسفند 1399، دوشنبه، 22 ساعت و 3 دقیقش هم سپری شده. ایشالله که به خوبی سپری کردید این زمان رو و حدود 2 ساعت باقی مونده هم براتون عالی باشه. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنارتون باشم. امیدوارم تنهامون نذارید. رسم شب آفتابی اینه که در ابتدای برنامه شنوندگان خودشون رو معرفی میکنن، به ویژه که موضوع ما کسب و کاره و ازتون خواهش میکنم در کنار نام و نام خانوادگی و شهر و خلاصه هر آنچه دل تنگتون میخواهد میگویید، کسب و کارتون هم بفرمایید لطفاً. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 22,65,25,25. امشب هم با شما هستیم. کارشناس عزیزی هم در استودیو حضور دارن که تا دقایق دیگر معرفیشون خواهم کرد. پیشترش اجازه بدید بریم سراغ سامانه پیام کوتاه. اگه لطف کنن دوستان 30,036,37 سامانه پیام کوتاهمون رو اینجا روی نمایشگر بیارن، من میتونم پیام های شما رو ببینم و بخونم. خب برامون پیام ارسال کردن آقای بردیا خان، آقا پارسا، پریسا خانوم و فتح‌الله جعفری از اسلام‌آباد غرب، ازشون ممنونم. من خواهش میکنم دوستان یک پیام تکراری رو هر شب برای ما لطفاً ارسال نکنن دیگه، اگه توجه داشته باشن که منم چی عرض میکنم. کسب و کارتون هم برامون مهمه. اون رو هم خواهش میکنم که ذکر کنید که ما بدونیم بیشتر چه تیپی از شنوندگان همراهمون هستن و بر اساس کسب و کاری که اونها دارن خب قاعدتا ما میتونیم در دعوت از مهمانان هم راهنمایی بگیریم از شما. خانم نیاز خیاط هستن از شهرری و شنونده شب آفتابی رادیو اقتصاد. آقای عزیزالله جعفری از جویبار با ما هستن، پایتخت کشتی ایران. بله حرف ندارن جویباری ها. منصور خانم از شیراز برامون پیام فرستادن. آقا جلال از تبریز که راننده تاکسی هستن، بهشون خدا قوت میگم. همراه شب آفتابی این لحظه 918 انتهای تلفن 98 که گفتن دو ماه شنونده رادیو اقتصاد هستم و هیچ کدوم از پیام هاشون رو جواب ندادیم. کاش حداقل خودتون رو معرفی میکردین و یکی از پیام هاتون که جواب ندادیم من میفرستادید ببینیم چی بوده. احتمالا پیام هاتون همین بوده که لطفاً پیام منو بخونید. اینطور پیام ها رو واقعا من نمیخونم. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید، بفهمیم از کجا هستین، شغلتون چیه. مثل آقای حسین رحمتی که گفتن از قائم شهر برای ما پیام میفرستن و شغلشون هم آشپزیه. آقا خیلی مخلصیم حسین آقای عزیز. اما موضوع امشب شب آفتابی چیست؟ پایان سال مالی و اقدامات لازم. سال داره تموم میشه، سال مالی، سال شمسی، کلن سال داره تموم میشه، ولی خب سال مالی هم داره به پایان میرسه و موضوع جالبیه. به نظرم خیلی از کسب و کارها میتونه امشب براشون مفید باشه، به ویژه اونهایی که روی حساب و کتابشون حساس هستن و باید هم باشن. به همین دلیل دعوت کردیم از دکتر کاظم وادیزاده، عضو شورای عالی حسابداران رسمی، که در استودیو همراه ما خواهند بود. بخشای دیگر برنامه هم باهاشون آشنا هستی. پرانتز باز که در اون آقای دکتر وفایی با موضوع چهار فصل زندگی و کسب و کار قراره برای شما صحبت کنن. نقطه سرخط که کتاب معرفی میشه در اون. باور که امشب قراره با موضوع واژه‌های کسب و کار آقای محمد حسین مهر یزدان براتون صحبت کنن. و بخشی با عنوان فکر که در اون دکتر علی قوامی در خصوص راه اندازی کسب و کار خانگی موفق قراره به شما ایده بده و راهنماییتون کنه. اما در استودیو همونطور که پیشتر اعلام کردم جناب آقای کاظم وادیزاده عضو شورای عالی حسابداران رسمی حضور دارن به عنوان کارشناس برنامه. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، منم سلام عرض می‌کنم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقا من برم، چه خوبن آقای دکتر، صداتون چه خوبه.
ممنونم.
تبریک میگم بهتون. ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید.
متشکرم.
و حضور پیدا کردید در شب آفتابی. آقای دکتر مختصر توضیح میدین که قرار راجع به چی صحبت کنین و در چه زمینه ای اگر پرسش مطرح کنن شنوندگان ما میتونین به خوبی پاسخ بدین؟
بله. خب فکر کنم موضوع جالبی هست با توجه به اینکه به پایان سال مالی میرسیم. ما در فرض دوره مالی که در بین حسابدارا وجود داره اینه که در پایان هر سال مالی به خاطر اینکه عملکرد دوره‌ای مدیریت‌ها تفکیک بشه، هر سال مالی رو ما به صورت سالانه حساب کتاب‌ها رو می‌بندیم که عملکرد مالی هر مدیر مشخص بشه. حالا سال مالی که ما میگیم یک سال شمسی نیست. خیلی از شرکت هایی که در داخل ایران هم هستن سال مالیشون از بعض موقعش از ابتدای شهریور شروع میشه تا پایان شهریور سال بعد. بعضی از یک به اصطلاح سال مالی شروع میشه تا 29/12 و بعضی هم به صورت میلادی هستن چون شرکت های چند مجبور به اصطلاح منظوره‌ای هستن و در اصل کنسرسیومی هستن، مجبور هستن با شرکت خارجی که در ارتباط هستن سال مالیشون سال میلادی انتخاب بکنن.
هیچ کدوم شمسی نیستن پس؟
چرا، در ایران بیشترین شرکت های ما سال مالیشون شمسی هست. یعنی شاید از نظر
فراوانی
بله اسپم ما میشه سال مالیشون، یک سال مالیشون عمل کرده شون مشخص هست.
خب
به خاطر همین است که پایان سال مالی که میشه، حالا عمدتا ما 29/12 میشناسیم، ولی خب سال مالی رو خدمتتون عرض کردم میلادی ها فرق میکنه، مثلا برج 10 سال مالیشون شروع میشه و بعضی هم سال مالیشون فرق میکنه با توجه به نوع فصلی که دارن فعالیت انجام میدن. بعضیا فصلی کار میکنن مجبور هستن که سال مالیشون فرق کنه، ولی خب اکثر اینها سال مالیشون 29/12 هست و به خاطر همون چون یه جورایی وضع شده به نوروز ما، حالا هوای خاص خودشو داره برای بستن حساب ها.
بله
من فکر میکنم خب موضوع جالبی هست. حالا دوستانم اگر شنوندگان عزیز هستم، من فکر میکنم در خصوص همین موضوع میتونیم در رابطه با خود نحوه بستن حساب ها، ساختار استانداردهای حسابداری برای شکل گیری حساب ها، چگونگی گزارش گیری مالی، فکر میکنم بحثو تبادل نظر داشت روش
میلیون. تو فقط یه نکته من عرض کنم اون اینه که شنوندگان ما بیشتر صاحبان کسب و کارهای کوچک هستن.
بله
اینه که نکاتی که اینجا اعلام میکنیم فکر میکنم هم تا جایی که ممکنه تخصصی نباشه، یعنی ساده تر مطرح بشه و عامیانه، همین که در نظر بگیریم که برای کسب و کارهای کوچک
حتما
نکاتی رو مطرح کنیم. البته که حرفه‌ای و تخصصی تر هم اگر نکته‌ای مطرح بشه ما استقبال میکنیم، ولی خب قالب برنامه خواهش میکنم که به این سمت و سو بره. از شما ممنونم. پس بخش دیباچه رو هم اگه موافق باشن همکارانم با هم دیگه بشنویم که تکمیل بشه توضیحات جناب آقای دکتر وادیزاده و بعدش دیگه میریم سراغ پرسش و پاسخ و انشالله که پیامک های شما هم پرشور باشه امشب و برنامه خوبی رو سپری کنیم. اینجا شب آفتابیه و حالا دیباچه.
دیباچه که هر کاری مطالعه است. از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟
وقتی به پایان سال نزدیک میشیم، خیلی از مشاغل هستن که به چگونگی بستن سال مالی خودشون فکر میکنن. بستن سال مالی حساسیت زیادی داره. قطعاً رعایت اصول بستن سال مالی از طریق نرم افزار حسابداری علاوه بر تسلط حسابدار و استرس کمتر نیازمند رعایت نکاتیه. عملیات بستن حساب‌های پایان سال در واقع یک گزارش قطعی در مورد نحوه عملکرد یک شرکت یا نهاد در طی 12 ماه گذشته است. همینطور عملیات بستن حساب‌های پایان سال یک الزام قانونیه. این گزارش باید دقیق باشه چون شرایط مالی نهادها و شرکتها رو به سرمایه گذاران بالقوه، بانکها و خیلی از جاهای دیگه نشون میده. همچنین زمان خوبیه برای عملکرد شغل و برنامه ریزی برای آینده. ما در شب آفتابی امشب قصد داریم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. پایان سال مالی و اقدامات لازم. ازتون دعوت میکنم با ما در شب آفتابی امشب همراه باشید و هر سؤالی در این زمینه دارید یا پیامک کنید به 30036 37 و یا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید.
این هم از دیباچه و پیام های شما هم به دست ما میرسه. آقای کریمیان پیام شما هم دیدیم برادر، خیلی ممنونم ازتون، دیگه لازم نیست مدام ارسالش کنید، سپاسگزارم. آقای کریمیان هم دارن برنامه رو میشنون الان. ساعت شد 22:15 دقیقه، در استودیو ما دکتر کاظم وادیزاده حضور دارن، ایشون متخصص هستن در خصوص حسابداری، عضو شورای عالی حسابداری، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
جامعه حسابداران رسمی.
بله، شورای عالی حسابداران رسمی هستن و فرصت خیلی خوبیه برای شما، با توجه به اینکه خود آقای دکتر هم توضیح دادن پایان سال مالی در خیلی از شرکت ها و کسب و کارهای کشور ما همین اسفند ماهه و خب الان میتونه برای خیلی ها مفید باشه نکاتی که مطرح میشه. آقای دکتر اگه موافق باشید کمی در مورد سیستم های حسابداری صحبت کنیم. خب خیلی ها هنوز از روش های سنتی استفاده میکنن، برخی هم روی آوردن به روش های تازه و حسابداری رایانه‌ای، حالا نمیدونم عنوان درستیه من انتخاب میکنم یا نه، میشه تفاوت این دو رو توضیح بدین و مزیت و حالا مشکلاتی که هر کدوم دارن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما سیستم هامون همونطور که شما فرمودید به دو نوع سیستم های دستی یا سنتی و سیستم های کامپیوتری یا رایانه‌ای تقسیم بندی میشه. خب شاید کمتر از یا بیشتر از 20 سال قبل اگر ما برمیگشتیم اکثر دفاتر ما دفاتر دستی بود، یعنی یه دفترهای کل و معین و تفصیل داشتیم که تمام عملیات مالی در اون دفاتر ثبت و ضبط میشد و نهایتاً یک ترازی رو عکس میکردن از اون و عملکرد شرکت مشخص میشد. به صورتی بود که حجم معاملات محدودی بود و عملاً از حساب‌های خاصی استفاده میکردن. به این صورت کدینگ متنوع در سیستم‌های رایانه‌ای فعلی نداشتیم. حسابداری اونقدر پیشرفت نکرده بود و عملاً طبقه‌بندی حساب‌ها به صورت گسترده نبود و خب با توجه به اینکه تغییرات عجیبی در تکنولوژی و تجارت اتفاق افتاده، نیاز هست که از رایانه‌های خاصی برای گزارش‌گیری استفاده کنیم. نرم‌افزارهای حسابداری تو این 20 ساله وارد عرصه اقتصادی شدن و خود همین باعث شده که اصلا روش‌های ثبت و ضبط و نگهداری دفاتر قانونی تغییر بکنه. هرچند طبق قانون مالیات ها و قانون تجارت ما دفاتر قانونیمون هنوز سر جاش هست و نسبت به سالهای قبل تغییر آنچنانی نداشته، ولی نحوه ثبت و ضبط سیستمیمون تغییر کرده. عملا با توجه به اینکه حجم داده ها تو این چند ساله با توجه به افزایش در اصل حجم تجارت و دادای تجاری تغییر کرده، دیگه نمیتونیم با دفاتر دستی بتونیم حساب کتابمون رو نگهداری کنیم.
بله.
بنابراین نیاز است که از نرم افزارهای حسابداری استفاده کنیم. تو همین 20 سال اخیر نرم افزارهای متعددی در کشور ما در از حالا یا خریداری شده یا به صورت انتقال داده در از کشور دیگه برنامه نویسی شده در کشور ما و در صنایع مختلف داره این نرم افزار استفاده میشه. بعضی از این نرم افزار خاص یک صنعت.
بله.
خب نرم افزار نویسان و برنامه نویسان اومدن برای واحدهای تولیدی صنعتی و بر حسب نوع فعالیت شرکت ها برنامه خاصی نوشتن و میطلبه تو اون شرکت ها اون نرم افزار خاص استفاده بشه با اون کدینگ مربوطه. ولی یه زمان نه، فعالیت ها عمومیت داره، برای بعضی شرکت تولیدی یک نرم افزار کافی هست و نیاز نداره تغییرات آنچنانی داشته باشه. اینه که این نرم افزارها به صورت عمومی فروخته میشه و در بازار موجود است. حالا فرقی که بین سیستم سنتی وجود داره، اون زمان که سیستم سنتی و دستی بود قاعدتا حسابداران نمی رسیدن که بخوان روزانه یا ماهانه یا هفتگی تراز مالی بگیرن و عملکردشون مشخص بشه، سود و زیانشون، قیمت تمام شدهشون مشخص بشه. در حال حاضر با استفاده از این رایانه ها عملا شما هر روز هم میتونید فعالیتتون رو مشخص کنید، یعنی میتونید روزانه ببینید عملکردتون چی بوده، داراییاتون به چه شکلی است، بدهیاتون به چه شکلی است و سود و زیان عملکردتون رو مشخص کنید. بس تکنولوژی باعث شده که ما از فن و برنامه‌های خاصی در کدینگ دارایی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام استفاده کنیم و بتونیم یه گزارش مناسبی رو به اجرا در بیاریم. عملاً بانک‌ها، زینفان، مشتریان، فروشندگان با توجه به اینکه خب گسترش در از حجم تجارت اتفاق افتاده در دنیا، دیگه نمی‌صرفه که ما بیایم با روش‌های سنتی و قدیمی عملکردمون رو مقایسه کنیم. کسی برنده است یا شرکتی برنده است که بتونه نرم افزار جدید استفاده کنه، بتونه قیمت تمام شده تولیداتش رو به روز شناسایی کنه، بتونه رقابت کنه و عملا حاشیه سود بازارشو بتونه به دست بیاره. پس نرم افزارها به ما کمک کردن که ما بتونیم روزانه دیتامون رو ثبت کنیم، اطلاعاتمون رو نگهداری کنیم و عملا پایان روز حتی ما میتونیم با یه اینتر در سیستم رایانه‌ای عملکردمون رو مشخص کنیم و مشاهده کنیم.
این داده ها فکر می‌کنم بعد توی بحث بازاریابی و فروش هم خیلی می‌تونه کمک بکنه.
بله دقیقاً همین. تو روش‌های سنتی واقعاً شما تو می‌خواستید یه ترازی در بیارید که بفهمید که مثلا ظرف یه ماه گذشته چه کار کردید، مجبور بودید با روش‌های مختلفی مثل محاسباتی که تو دفاتر بود، جمع و تفریق کردن اعداد‌ها، بتونید مثلا یه گزارش رو تازه بتونید فرصت کنید برای یک ماه در بیارید. در سیستم‌های فعلی و امروزی با این تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که اومده، عملاً با استفاده از این نرم افزارها شما میتونید گزارش‌های به روز رو در بیارید. عملاً خود این گزارش‌های به روز میتونه کمک کنه به مدیریت برای تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای. عملاً خب دنیا تغییر کرده، شما دیگه تو دنیای امروزی نیاز داری به تجارت به روز، یعنی عملاً هر روز داره نرخ‌ها تغییر میکنه. شما اگه بخواید پایان ماه بعد قیمت تموم شده‌تون مشخص کنید، عملاً از بازار عقبید، شاید ضرر یا خسارت‌های زیادی به شما تحمیل بشه و نتونید قیمت رو درست برآورد کنید و عملاً متضرر بشید.
خب این اهمیت حسابداری رو هم گوشزد می‌کنه. اما برای کسب و کارهای کوچک هم آیا شما توصیه‌تون همون روش‌های رایانه‌ای یا اینکه نه اونا کماکان از روش سنتی هم میتونن استفاده کنن؟
الان بس شما تو هر خانواده این نگاه کنید دیگه یک فارغ التحصیل حسابداری می‌بینید. شما حجم دانشجویان، تعداد دانشجویان حسابداری شاید بالاترین تعداد در دانشجویان رشته‌های مختلف هست.
بله.
و عملا دیگه در خانواده‌ها یک حسابدار می‌بینید یا همه علاقمندیم به نگهداری حساب کتاب.
البته خودش یعنی آسیب هم هست تا
بله
چی
بله.
شد که همه رفتن حسابداری.
حالا بحثی که وجود داره اینه که وقتی شما علاقمند باشید حساب کتاب خودتون نگهداری کنید، الان با این نرم افزارهایی که تو در از گوشی‌ها اومده، نرم افزارهایی که تو لپ‌تاپ‌ها وجود داره و بله. در رایانه‌ها، عملا شما می توانید تمام اطلاعات مالی خریدها، فروشها و سرمایه‌تون رو نگهداری کنید. در کسب و کار کوچیکم الان نرم افزارهای اومده ارزان قیمت که در بازارهای درس مالی الان وجود داره و دوستان استفاده میکنن با قیمت‌های خیلی پایین. شاید مثلا با 500 هزار تومان شما این نرم افزار خوب رو خریداری میکنید و میتونید دیتای یک سالتون، چند سالتون رو در اون نگهداری کنید. خود این نرم افزارا به شما به اصطلاح کمک میکنن که اطلاعات مالیتون برای چندین سال متوالی نگهداری بشه. شاید شما مثلا یه زمانی طرف در سررسیدش یا در یک مثلا دفترچه اطلاعات مالی رو نگهداری میکرد، شاید حجمش که پر میشد مجبور شد دور بندازه، ولی این نرم افزارا قابلیت اینو دارن که دیتاهای زیادی رو در خودشون نگهداری کنن و سال مالی رو تغییر میدن. الان نرم افزار حسابداری به این صورتی که شما میتونید 20 سال این نرم افزار سال مالیش رو عوض کنید، برای سال مالی بعد استفاده کنید. و همین بستن حساب‌ها، افتتاحی زدن‌ها و اختتامی زدن‌ها کمک می‌کنه سال مالی، دارایی، بدهی و حقوق سابقه سهامتون رو و وضعیت حساب‌های موقتتون رو به سال بعدی منتقل کنید و به صورت دائمی داراییاتون رو نگهداری کنید. در صورتی که در سیستم‌های سنتی و دستی واقعا انتقال این دفاتر به دفاتر دیگه خیلی سخت بود، مجبور بودید دفاتر رو یه جایی نگهداری کنید که خب با توجه به مثلا بروز حوادثی قاعدتا قابلیت نگهداری اینو خیلی سخت میشد. بزمین که اصلا جایی برای نگهداری این همه دفاتر وجود نداشت. در صورتی که شما الان با یه فلش میتونید چند سال مالی رو، حتی 20 سال مالی رو در یک فلش نگهداری کنی و از اطلاعاتش استفاده کنی.
خیلی خب، اگه دلم میخواد کسب و کاری داشته باشیم که به روز باشه و در روزگار سخت کنونی بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، باید همگام با تکنولوژی پیش بریم. اینو در دوره کرونا به ویژه خیلی متوجه شدن که چقدر اهمیت داشت با تکنولوژی پیش رفتن. اونهایی که پیشتر در این خصوص اندیشیده بودن، تدبیر کرده بودن، خب در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور ما چند قدم جلوتر از بقیه بودن. نه تنها کسب و کارشون آسیب ندید که خیلیاشون حتی پیشرفت هم کردن. حسابداری و سال مالی و مباحث مربوط به این ماجرا هم به نظرم مستثنا نیست، بخشی از کسب و کار ماست که اون رو هم باید همگام با علم و تکنولوژی پیش ببریم. اینطور که آقای دکتر اشاره کردن خیلی هم گران نیست. من فکر می‌کنم خیلی هزینه داشته باشه برای کسب و کارها، ولی خب با 500-600 هزار تومان اگه بشه یک نرم افزار خوب داشت چرا که نه، بهش فکر کنید. حتما اگه سوالی هم داشتید از مهمان ما بپرسید، دکتر کاظم وادیزاده، عضو شورای عالی حسابداران رسمی، تا ساعت 12 شب با ما در استودیو خواهند بود. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 22-65-25-25.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنین. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام با اتون درباره 4 فصل زندگی و کسب و کار صحبت کنم. بدون شک توی زندگی تک تک ما ماجراهایی پیش میاد که نگرانمون میکنه و گاهی هم ممکن حس کنیم به آخر خط رسیدیم و ناامید بشیم. گاهی این مسائل از کنترل ما خارجه و احساس میکنیم دیگه نمیشه کاری کرد. وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم متوجه میشیم در همه دورانها اتفاقات و ماجراهای عجیب و غریبی وجود داشته که باعث تغییرات اساسی در ساختارهای زندگی شده. گاهی هم مسائلیه که خیلی به شرایط کلی جامعه ربطی نداره. پس چیزی که میخوام بگم در شرایط به ظاهر عادی هم جاریه. اما نکته‌ای که قصد دارم مطرح کنم اینه که ما انسان‌ها فراموش میکنیم که بخشی از ساختار طبیعت هستیم و تمام قوانین طبیعت در زندگی ما ساری و جاریه. اگه یه نگاه به طبیعت بندازیم میبینیم که 4 فصل داره و همیشه این 4 فصل تکرار میشه. بهاری هست و تابستونی و پاییز و زمستون. حالا اگه پذیرفته باشیم که ما بخشی از این ساختار طبیعی هستیم، باید این رو هم بپذیریم که ممکنه اوضاع زندگی یا کسب و کارمون در شرایط زمستونی خودش باشه و علی‌رغم این که انتظار داریم همه چی بر وفق مراد باشه، اما هوای زندگی و روابط و کسب و کارمون سرد و یخ زده باشه. در چنین شرایطی نباید فراموش کنیم که تا حالا زمستونی نبوده که بعدش بهار از راه نرسه. بنابراین پیشنهاد من اینه که در این شرایط تمرکزتون رو بذارید روی اینکه بخش‌های مختلف زندگیتون چه تغییراتی لازم داره و چطور باید ازش مراقبت بشه که هرچه سریع‌تر دوباره بهار رو تجربه کنه و انشاءالله به روزهای گرم تابستونی هم برسه. بنابراین زمانی که در فصل بهار هستیم، خودمون رو مهیا کنیم که وقتی زمستون از راه رسید اونو به خوبی پشت سر بذاریم و وقتی زمستون از راه رسید ناامید نشیم و بدونیم بهاری در راهه. فقط یادمون باشه که ایمانمون به خداوند میتونه ما رو از هر شرایط سختی عبور بده. پس با وجود تمام مشکلات روحیمون رو حفظ کنیم و دوباره مهیا بشیم برای یه بهار پر از شکوفه.
به تو دل بستم ایرانم، حافظ تو خداونده، تموم عشق من اینه، تو قلبت جشن پیونده، تموم تار و پود تو پر از ابریشم و عشق، توی هر ذره این خاک یه دریا شبنم و عشقه. تو برف و تو بارون، بهار و زمستون، تا روزی که زندم میام توی میدون، وطن خونه
ازش سرشاری، چه غم از سیل و طوفان تا خلیج فارس رو داری. بهشت زندگی با تو